الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله جلت عظمته وخير الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المعيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود والأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين لا سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من الطالبين بطال الحسين في رقابه اللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان همیشه زیر پرچم حضرت قمر منیر بنی هاشم باشید برای شفای مریضا، رفع گرفتاری ها، برای برآورده شدن حاجات، مخصوصا برای تعجیل در فرج امام زمان صلوات را قراتر خط بفرمایید. چرا وقتی پا منبرها و مسائل دینی میشینیم احساس خیلی خوبی غالبا نداریم؟ چرا یک آقایی وقتی منبر میره سختمونه بشینیم و گوش کنیم؟ به قول یه جوانی اصلا با آخونده حال نمی کنم. چرا همش اون منبرا که میشینید حرف از تکلیف میزنید؟ همش میگه آقا این کارا بکن، اون کار نه، این کار واجب، اون کار حرام. همش تکلیف محور برید با مردم حرف میزنید. آخه چرا یه ذره با مردم حق محور حرف بزنید که این آدم، این بشر دوپان بابا یه حقوقی داره؟ بگید خدا تو هم یه کمی بده کاری، یه کاری بکنیم چیست؟ خب منبر آوردینم که میشیریم یه احساسی داشته باشیم. همش اینجور نباشه که ما آقا بریم پا منبر، بریم امشب صفا خونه، یه حرفی گفته میشه دوباره یه تکلیف دیگه میاد رو دوشمون. چرا این از تخت دینداری برامون؟ چرا دین برامون اینقدر سنگینه؟ عیب کار کجاست؟ عیب از دینه، عیب از منه، عیب از همسایمه، از این خیابوناست، ای با چوب این منبره. چیه خلاصه ای به کار؟ چرا من حال عبادت ندارم؟ چرا حال دینداری ندارم؟ چرا دینداری اینقدر برام سنگینه؟ چرا پا منبر که میخوام بشینم حال گوش کردن که ندارم؟ هیچ اونجا میبینم موبایلش در آورده و موبایلش بازی میکنه. این همه خوندی پستارا چی شد؟ یه ساعت به احترام اول فضل عباسی موبایل رو خاموش کن، بگو حضرت عباس من بریدم از همه، میخوام به تو بپیوندم. بابا تو سقف خونم که بیرونی، جسمت اینجاست، فکرت کجاست؟ اسلام دنبال جسم نیست، امام حسین هم دنبال تن آدم ها نبود بلله، امام حسین دنبال فکر بود، دنبال هدایت بود، دنبال اعتقاد بود. بابا این کار دشمنه، اینقدر وابستگی، اینقدر دلدادگی، اینقدر قفلت از خود، اینقدر از خود بیگانگی. غربیا خودش اینا مفصل 50 سال پیش بحث کردند به نام آلیناسیون، چطور میشه آدم خودش رو از یاد میبره که شهید مطهری رفتی به این بحث میرسه، میگه غربیا چقدر ذوق زده شدن. ما یه بحث جدید روانشناسی کشف کردیم، ما فهمیدیم بشر از نظر روحی یه مریضی جدیدی میتونه پیدا کنه و اونم اینه که خودش رو از یاد ببره، خودش رو فراموش کنه، نفهمه کیه. به جای من تن را قرار بدهم، تنم راحت باشه، خوراکم خوب باشه، پوشاکم خوب باشه، خونم چگونه باشه، همش که شد تن. یه ذره به اون من قدسی خودت فکر کن. ما باید وقتی وارد مجلس اهل بیت میشیم ذکرا، مثلا نام مجلس در عرب زبان ذکراست، ما میگیم مجلس روزه، عرب ها میگن ذکرا. یعنی چی؟ یعنی بباییم از همه چیز مشغول بشیم به تذکر و یادآوری خدا و خودمون. اینم ما متأسفانه چرا حال نداریم تو مجالس واقعا، تو خونه همینطور، مهمونی همینطور، سر کلاس درس هم میگیم یه در بگیرم من پاس کنم این واردا بسده. اینجور میخوای دانشگاه اسلامی بسازی و پیشرفت کنی؟ اینجور میخوای کشف کنی فضا، مثلا ایستگاه فضایی را کشف کنی و اونجا ماهواره بفرستی و به ملکیت ثابت خودت در فلان مدار در بیاری و بگی من ایرانی هم هستم؟ نایزم اینجور درس خوندن، اینجور نماز خوندن، اینجور کار کردن به درد امام حسین نمیخوره که هیچ، به درد خودت هم نمیخوره، یه فکر دیگری بکن. چرا حال نداریم تو بحث دین؟ چرا سختمون شنیدن مباحث دینی گاهی؟ بچه ها را معلم به سب میگوید آقا نمازیه را نماز تو نمازخونه مدرسه، آخ جون ترتیب از درس فرار. بابا زهر مار که نیست، تو جمله علم این معلم درسو داره یادت میده. خب این که هیچ، نماز هم که بحث معنویت و دینه در کنار علم. هر کسی یه سوراخی پیدا میکنه قایم بشه یه روزه تموم بشه، حاضر درس گوش نکنه، نماز خونم نره، بره تو توالت مدرسه بمونه خفه بشه، ولی نه نماز نه کلاس. این هم شده وضعیت بچه هامون. یه دردم که پا تو سن و سال میذارن دیگه، خدای نکرده رفیق بر، حرف و فرهنگ بر، اعتیادم که بیاد سراغ شما بگید این آدم به چه دردی میخوره بگید. اسلام از بنیه آموزش و پرورش را شروع کرده. این همه معلمای دلسوز ما قدر بدانیم، این همه زحمت قدر بدانیم، علم در کنار دین، این همه زحمات مراجع تقلید و اوزهای علمیه، این دو بال را در کنار هم اگر داشتیم کشورمون درست اداره می شود. برگردیم به بحثمون. پس انشاءالله اگر توفیق بود من و شما زنده بودیم و تو مجلسی بودیم، گوشیادونو دیگه خاموش کنیم، دیگه تو مجلس اهل بیت نه به خاطر من، نه به خاطر امام حسین، نه به خاطر ابوالفضل عباس، حداقل به خاطر خودت، چون حدیث اهل بیت به نفع توست، قرآن هم مال توست، امام حسین هم برای توست. چیزی نمیخواد به امام حسین بدی، اومده چیزی بگیری و بدی. پس شرایط و آداب مجلس رو باید رعایت بکنید. بحث ما این بود چرا از بحث دین لذت نمیبریم. چادر سر کردن برای دختر خانم سخته، ارتباط برقرار نکردن برای آقا پسر سخته. مشهد مشرف شدید و دیدید آرایش کرده، بعد حجاب به زور چادر رنگی این خادمه سرش میکنه، میره تو زیارت، دروغ دروغی زیارت میکنه، میگه امام رضا من اومدم این همه پول خرج کردم زیارت تو، قد امرت بالمعروف، شما امر معروف کردید، و نهیت عن المنکر، نهی از منکر کردید، حرف شما حرف خداست، هر چی شما بگید برای من واجبه. اما تو همه حرم هم میبینیم که اصلا اعتقادی به گفته خودش نداره، یعنی دوگانگی. آقا دوگانگی بعدش هم که میاد دمت مونده به سبد چادر، گله کرده سبد تو چادر، میاد بیرون، آخه حالا لذت میبره، دلم خوشه، زیارت رفتیم ما، بهشتی شدیم ما، دیگه پل صراط رو عبور کردیم، حالا دیگه آزادی، بعد حجابی، بی حجابی، سوغاتی هم بخریم ببریم. اینه زیارت؟ زیارت همون شده دوگانگی، مجالس اهل بیت همون شده دوگانگی، نماز همون گاهی ترک، یه وقت آره یه وقت نه، بی حال. چه کنیم با این وضعیت؟ مشکل از دینه، مشکل از منه، مشکل از کیه؟ اینا یه ذره امشب با هم دیگه بحث کنیم ببینیم به کجا میرسیم. برادران بزرگوار و خواهران عزادار حضرت سید الشهدا، ما تا از دین و عبادتمون لذت نبریم این دین کاری برای ما نمی‌کنه. او کسی پای کار دین میماند که از دین لذت ببرد. اگر از دینت، از نمازت، از مجلس اهل بیتت، از خرج کردنت برای امام حسین لذت بردی، خوش به حالت، عاشقی. اما اگر لذت نبردی دچار عجب میشی. یعنی چی؟ خودت از دیگران برتر میبینی. اینا هیچ، اینا رو شنیدی و حفظی. تو این فرایند خوب دل بده، میخوام چی بگم میشه تراب جان حضرت باسم. اگر یه جامعه جووناش از دینداری لذت نبردن، یه اتفاق درونی فردی اتفاق میفته، و خدا نکنه این اتفاق در مقیاس جمعی و اجتماعی بیفته، او اتفاق خطرناکینه. اگه مردم یک جامعه، یک شهر، یک کشور از دینداریشون، از حجابشون، از کسب حلالشون لذت نبردند، اینا طلبکار میشن از دین، نه بدهکار به دین. از دو تا حد شد. ما همیشه از دین طلبکار بودیم، الان هم همینجوره. یعنی الان برید تو جامعه از هر کسی بپرسید مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، هر مشکلی که داره میگه بابا، میگه این از دین باید بیاد حل کنه. اینقدر طلبکاریم از دین که خدا میدونه، از مرجعیت طلبکاریم، از روحانیت طلبکاریم، از کاسبها طلبکاریم، از مدیرها طلبکاریم، از انقلاب طلبکاریم، از شهدا طلبکاریم همش. اما خودمون رو بدهکار دین نمیدانیم. غربی ها یه زمانی برای محو دین مقالاتی می نوشتن با عنوان انتظارات بشر از دین. خوب ببینید، میگه من یه بشرم، نیازهایی دارم، من شدم خدا رو زمین، بعد حالا دینم اومده، حالا بالاخره یه واقعیتیه، ما باش روبرو هستیم، من یه انتظاراتی دارم از دین، از وحی، انتظارات مرا باید برآورده کنه. اگه برآورده بکنه این دین خوبیه، اما اگر انتظارات منو برآورده نکرد این دین خوبی نیست. تو مقیاس خیلی خیلی تردی و پایین تر میاد مجلس روزه این امام حسین میگه اگه شب آدار حاجت ما دار گرفت داریم بر طرف شد میام نظرم میکنم از سال رو کمکم میکنم ندار دیگه از درباز با قرم میکنم دیگه پامو تو سخت باخونه نمیذارم ما از حضرت عباس هم طلبکاریم بله طلبکاریم بدهکار از درباز نیستی بهش فکر نکردم میدونم شاید باید فکر کنم روش. الان مقالاتی که هست اینه بابا دین و انسان هر دو رابطه دو سویه دارن. اگر تو از دین و اهل بیت انتظار داری بدون اهل بیت و دین هم از تو بگو انتظاراتی دارن باید هزینه اش را داد. قرآن میگه بابا شما خدا دین را برای شما قرار داده تازه محبتش هم تو دلتون انداخته ولیکن الله حبب الیکم ایمان خدا ایمان را در دلاتون محبوب قرار داده و زینه فی قلوبکم تو دلهای شما دین و ایمان تزیین داده شده زیبا جلوه کرده و کرده الیکم الکفر کفر و عصیان و فسوق در قلبهای شما منکر بعد حال دون ازشون به هم میخوره. یه سوال اجازه بدید من طرح کنم ببینم شما خودتون تو ذهن خودت به چه نتیجه میرسید. چرا بعضی از آدم ها خوب دقت کنید از بد اخلاقی یه شخصی بدش میاد اما از این که آقا کافره بدش نمیاد؟ داریم فرام میری پیشش میاد فلانی شروع کنه غیبت کردن من نماز نمیکنه این آقا مثلا اصلا مرتده کافره امام حسین و اینا رو اصلا قبول نداره میگه ببین تو چی کارش داری بعد بشناس خداست. همون آقا اگه بیاد در مغازه تو اداره خیابون ببینده یه جمله تون با حرف بزنه میگه تو بدترین آدم کل زمینی. این دیگه چه جونه؟ من میگفتم بعدها من باور نمی کردم از کفرش بدمون نمیاد اگر داشته باشه و بفهمیم اما از بد اخلاقیش بدمون میاد. یه مثال دوم آدمایی داریم تو جامعه از این که یه خانم محجبه است خوشش میاد لذت میبره از این که ناموس اسلام محجبه باشه اما از این که ولایت ندارد زیاد ناراحت نیست. چه اتفاقاتی میفته که آدم ها داری اینجوری فکر میکنن اینجوری قضاوت میکنن؟ این برمیگرده به این که من و شما از دین چه انتظاری داشته باشیم و چقدر با این دین رابطه برقرار کرده باشیم. اگر رابطه من با دین و اهل بیت رابطه درستی بود لذت که میبرم رابطه واقعی رشدم میکنم اما اگر رابطه هم رابطه واقعی نبود اینجا میزان میشه من. یعنی یا آقا به مزاق من بد اومد این رفتار بد این آدم بدیه اما اگر به خدا برد بخوره ما ناراحت نمیشیم. اینجا اصلا میزان شدیم خودمون. برادر ما در مورد امام حسین اهل بیت قرآن دین اسلام هیچ وقت خودتون رو میزان قرار ندیم اما در اخلاق طوری نیست. روایت هم داریم امیرالمومنین هم فرموده است با دیگران چجور حرف بزنیم چجور رفتار کنیم فرمود اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس نفس خودت را به عنوان میزان و شاخص بین خودت و دیگران قرار بده. اگر دوست داری اونجور باید حرف بزنم حرف بزن نمیپسندی برای خودت برای دیگران هم نپسند اما برای دین حق نداریم از خودمون مایه بذاریم خودمون رو شاخص کنیم. این برمیگرده به این که ما زیبایی های دین را بفهمیم و ارتباطمون یک ارتباط عاشقانه باشه، لذت ببریم از دین. اگر لذت بردیم میتونیم دین را به دیگران صادر کنیم، تبدیلش کنیم. توی دانشگاهی خوب گوش کنید، این که میگم لذت دین داری باید به لوازه میشن عمل کنیم. توی دانشگاه یه دختر خانمی خیلی حجابش خوب نبود، و سوالاتی زدم و یه سوالش هم این بود: ما من نماز نمی کنم. چرا نمی کنی؟ دلیلی چه ببینید؟ دخترهای هم تربیه خودم هم کلاسیای خودم چادر سر می کنن، نماز هم می خونن، ولی کارهایی می کنن که اون بی حجابه نمی کنه. پس این اگه چادر سر میکنه، از این چادر سر کردنی به عنوان یک عبادت لذت واقعی نمیبرن، نماز میخونه لذت واقعی نمیبرن، این نمازش هم شده دکان مغازه، شده معامله کردن. اگر شما یه پدری باشید که تشریف میارید تو هیئت نماز جماعت، وقتی برمیگردی به منزل باید بوی بهشت بدی. متدینانمون، هیئتیامون، حسینیامون، جوانامون اگر درست عمل نکنن، برادران دین گریزی رو شاخه این جامعه است دیگه. گذشته من رو منبر بگم آی مردم چرا وضع حجاب اینجوره؟ شما که میتونید زیبایی های رفتار به اسلام امام حسین انتقال بدید با رفتاراتون، شما که میتونی ناموس خودت رو با چادر و زین متین بفرست کار داره تو خیابون انجام بده، نمازت رو درست کن، اخلاقت رو درست کن، این میشه یک دین جذاب، یک دین لذت بخش. دیگران رو اینجوری جذب دین میکنی. اما اگر اینجوری نشد، نه، اگه نمازم میخونی تازه به سختی و به زور و همش این اتفاقات. برگردیم، حضرت امام رحمت الله علیه تو وصیت نامش یه جمله‌ای داره: ای کاش، ای کاش مسئولین، مدیران، دست اندر کاران، کسانی که کار مملکت دستشونه، میفهمیدن رسالتشون را. میفرماید اگر آن جمال جمیل پرده از رخ بگشاید، دین را میگه، اسلام را میگه تو حقش، میگه این اسلام عالمگیر خواهد شد، اون بخشش نیست برای این ملت و این مردم مسئولینش، با این وضعیت شغل، با این وضعیت فرهنگ، بیکاری، ازدواج هایی که به خاطر بیپولی داره طلاق کشیده میشه، بیاییم بعد بگیم آقا این حقوق های نجومی مثلا حالا خیلی هم غیر قانونی نبوده و این یه نمونه. ببینید این زیباست یا نازیبا؟ این هیچ وقت دین را به مزاق مردم مزه نمیده که، هیچ، مردم دین گریزن میشن، بعدشون هم میاد تازه مسخره هم میکنن. اون وقت در یه چنین بستری مسئولین اگر به وظایف دینیشون عمل نکنن، بدبینی به دین، به شهدا ایجاد میشه. تو همین بستر شما میره تو فضای مجازی راحت حضرت عباس سلام الله علیه را بزرگ سوال میبرن. بعد شما میبینید که عجب، ما که شعار اسلام دادیم، مسئولین اون اسلامی عمل نمی کنند، راحت می گیریم که طرف دینگریز میشه. ما اگر قدر اسلام و شهدا رو دقیق ندونستیم نمیتونیم. اگر بدهکار دین دونستیم خودمونا خوبه. ای کاش خدایا یه معرفتی بده که ما خودمون رو بدهکار اهل بیت بدانیم. اگه خودمون رو بدهکار اهل بیت دونستیم خیلی از مشکلات حل میشه. طلبکار میدونیم خودمونو. این بده، خیلی بده، سم خطرناکیه. امشب یه شبیست که غالبا از وجود مبارک و نازنین حضرت قاسم سلام الله علیه میکنم. من این مطلب رو عرض کردم به اینجا برسانم آرام آرام مطلب را. اگر کسی دینداری بود که ارتباطش با دین واقعی بود، معرفت آمیز بود، این چنین شخصی، این طور جوانی همیشه خودش را مدیون امام حسین، ولایت، قرآن و اهل بیت میدونه. لذا حضرت سید الشهدا علیه السلام اینجور یارانی میخواد. اگر بناس کسی در کربلا سهمی داشته باشه، مفتی نمیده برادرم. فرقی هم بین سادات و غیر سادات، هاشمی و غیر هاشمی نداشت. تمام 72 تن تو کربلا امتحان شدن، بعد اجازه گرفتن، از فیلترهای سختی رد شدن، آمد اجازه میدان بگیره. روزه نمیخونم، ولی این روزه های ما متنش حکمته. مادرها، پدرها، شما را به حضرت عباس قسم میدم، یه جوری رفتار کنید که این بچه ها لذت دینداری را بچشن. با امر و نهی نمیشه، با فیلترین کردن شبکه های مجازی و اینترنت و ماهواره، والله دیگه نمیشود جوانت رو کنترل کنی. دل برا بچت میسوزه، خوب گوش کن چی میخوام عرض کنم. یه کاری کن، این دین، این ایمان، این اهل بیت تو پوست و استخوان، مغز این بچت نفوذ کنه، سراسر وجود و مملکتش رو بگیره. این با رفتار زیبای من و شما اتفاق میفته. لذت دین. فرمود قاسم جان، آمد اذن میدان بگیره. خب قاسم جان باید امتحان بدی. هر خونی را که پای این درخت کربلا نریخ امام حسین، هر مالی را که خرج کربلا نکرد امام حسین و نمی کنه در این کارا، این بحثش جدا مفصل سر جا خودش. قاسم هم درسته فرزند برادرم امام مجتبایی، اما امتحان باید بدی. فردا یه عده میرسند ناآگاهند، اسم روشنفکری روشون میگذارند، من امام حسین هم مسخره میکنن تو فضاهای مجازی، خواهن انداخت، خواهن گفت یه بچه 13 ساله را برداشته بود تو کربلا اینجوری شهیدش کردن. قاسم جان بیا یه حرفی بزن، آبروی حسین رو بخر، ببند دهانهای کج را، بشکن قلمهای مسموم را. قاسم جان باید امتحان بدی، به من بگو تو یادگاری، تو امانتی، 13 سالت بیشتر نیست، ببینم رشید، عاقل، دینشناس، عارف شدی یا نه. قاسمم تو پای ولایت و امام زمانت میخوای هزینه بشی، جانت میره، هستیت میره، امانتم هستی، به من بگو الان که میخوای بری کشته میشی، این هزینه ای که داری میدی، این دو رکعت نمازی که شماها و ما میخونیم، این دو ریال پولی که برای امام حسین خرج میکنیم، این چادری که سرت میکنی برای امام حسین، این که تو اداره کار مردم را میندازی، این که به بچه های مسلمان های درس اخلاق و دین و ولایت مداری و علم مقدس یاد میدی، اینا در نظر چگونه است؟ فرقی نکرده. اون مثالا رو بغل این گذاشتم بفهمی چی میخوام بگم. وقتی امام حسین میگه قاسم جان مرگ و شهادت در نظر تو چگونه است، الان اگه امام حسین ازت بپرسه نماز در نظر چگونه است، چی جواب میدی؟ دخترم حجاب عفاف در نظرت چگونه است؟ معلم عزیز، تدریس علم با نیت پاک در نظرت چگونه است؟ کاسب محترم، کسب حلال در نظرت چگونه است؟ روحانی مبلغ، گفتن حدیث و منبر رفتن در نظرت چگونه است؟ همش برای پوله؟ همش داری معامله میکنی؟ با کی طرف معاملت کیه؟ قاسمم بگو به من، هزینش رو بگو، ارزش و قیمتش رو بگو، من پرداخت کنم، پرداخت نیام. الان تو شبکه های مجازی خدا لعنت کنه یک گروهی هستن، اینا همیشه تو همه مناسبت ها یک ماه مونده به محرم قبلش پول خرج شده، دلار خرج شده، نشستن اتاق فکر دارن، اتاق فروندهی دارن، تاریخ ما را بهتر از توی بچه شیعه خواندن رو میدونند. او یهودی 20 بار نهج البلاغه رو خون بدونه یه جایی در مچ علی رو بگیره. نوشته شق القمر را ناسا تأیید نکرد. علم اخترشناسی ناسا میگه تا 1400 سال قدمت بیشتر هیچ علاقی از این که ماه دورین شده و چسبیده نیست. تو بیجا کردی. امیر المومنین انگشت رد شده را گذاشت، هیچی نفهمید دیگه رد شده، مثل اولش شده. ناسا کیه؟ علم علی رو کجا؟ اصلا ما با دین مدرنی ترا مقایسه و سنجه میزنیم، ما با دین ناسای شما رو بررسی و ارزیابی میکنیم، نه با ناسای شما بیاییم دین ما رو بررسی کنیم. شما بیجا کردیم. ذره بینی که شما دست گرفتید بنداز کنا، ما هم یه ذره بین دین داریم، ما هم با این نگاه میکنیم. قدیم بچه جوانای شیعیان دانشگاهی آخر ترمی ارشد دکتری تو دانشگاه میاد شده داره، میگم ببینم تو با مدرنیته داری دین را ارزیابی میکنی، چرا نمیشینی با دین مدرنیته را ارزیابی کنی؟ هنگ میکنه دیگه، عجب حرفی زدی ها، دین شماست نیسته. حضرت عباس را مسخره میکنن. یک ماه مونده به هر مناسبتی شما میبینید توی فضای مجازی از این اشعار، از این شبهات کفرآمیز میان، فرق نیست که چند تا شهادت میاد روی منبر مطرح کنه، دهشت بیشتر نیست، آدم حکمش میاد به خدا به اینا بپردازه. بعد شهادت امام رضا چند روز دیگه میاد پیامکش، یه کار دشمنه، خوندن آگاهانه شبه پراکنی میکنه. قاسم جان برای من توضیح بده، من امام حسین نمیخوام یه کاری بکنم که فردا چونه چرا توش باشه، بناس پای این درخت امت رسول الله بیان بشینن و از ثمر این درخت استفاده کنن، ناموسشون، عزتشون، مملکتشون، آبروشون حفظ بشه، بنابیست به هر قیمتی کربلا بمونه. قاسم جان بگو به من، مرگ در نظرت چگونه است؟ کشته میشی؟ آگاهی قبلی داد. اما اینجا آزمون بزرگیست برای حضرت قاسم. اینی که از اول منبر تا اینجا گفتم لذت دین، مزه دین، مزه نماز، مزه حجاب را تا نچشیم اجباری میشه، عقده‌ای میشیم، نگاهمون به دین بد میشه، دین تکلیف برامون داره، پا منبر سخته بشینیم، همه مباحث دینی سخت میشه. حالا همینه، همین یه نوجوان 13 ساله معجزه‌گر یه حرفی زده که علما تا قیامت روی حرف میتونن حرف جدید و تازه بزنند. مزه مرگ و شهادت در راه امام، مزه پول دادن در راه امام، مزه دو رکعت نماز خوندن به خاطر خدا، حجاب به خاطر حضرت زهرا، مزهش چطوره؟ و فرمود احلا من العسل. ببینید دین ما دین شیرینه، دین ما یه دین لذت آوره، از این دین باید لذت برد، سختمون نباید باشه. حالا چرا لذت نمیبرید؟ چرا؟ این کار جمعیه، باز یه کار جمعیه. فرمود احلا من العسل، عمو جان من کشته بشم در راه تو، از عسل برای من قاسم شیرین تر است. مزه فدا شدن در راه دین، مزه فدا شدن در راه دین. مجبنای عزیز، شما یک انتخاب بزرگی دارید. اگر زنده بودم فردا شب توفیقی بود یه مقدار راجع به این انتخابات صحبت خواهم کرد برای نوجوانان و جوانهای عزیز، ولی یه کاری بکنیم که این ارتباطمون با خدا و اهلبیت ارتباط واقعی بشه. پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم در نبی فرموده بودند طوبی لمن عشق العباده و عانقها، خوش به حال اون کسانی است که عاشق عبادتند. عاشق باید عاشق شد، زوری نمیشه. دین ما دین آسانی است، تو همه جا عاشق باید بشی، عاشق دین، عاشق خدا، عاشق اهل بیت، از ته دل یه کاری انجام بده. وقتی اینجوری عبادت کردی، اینجوری سینه زدی، اینجوری گریه کردی، تو بالکن خوش به حال شما. اما اگر نه، در خونه پیغمبرم می اومدن سوره حجرات رو بخونید، می اومدن تو خونه پیغمبر می شستن، چیکار می کردن؟ بی ادب ها فقط می نشستن. استفاده علمی و معنوی و رشد از پیغمبر نمی گرفتن. آیه نازل شد سوره حجرات، سوره اخلاق نداره، گفت چطوره؟ چرا وقتی پیغمبر رو می گیری قضا تو منتظری قضا آماده بشه؟ ببینید اومدن برای آب گوشت پیغمبر. قرآن آیه نازل کرد فرمودن برم قضا رو اومد قضا رو نمید کنید زودتر هم نمید هین قضا خوردن به صرف پیغمبر نگاه نکنید، قضا می تمام شد پاشید برید. شما بهرتون همین قدره، حق ندارید وقت پیغمبر اینجور موجوداتی بگیرند، حق ندارند. کسی حق داره وقت منبر، وقتی جلسات بدید لذت احادیث قال الصادق قال الباقر رو بشنوه، اونم بد نیست، آنه ما رد کنیم، ولی قرآن رو ببینید چقدر دقیقه. دقیقه برای خوراک اومده سر سفره پیغمبر، خب بخورید باشید برید، غیر از اینه بشینید مفصل پیغمبر براتون حرف داره. خدایا ما را جز اونایی قرار بده که سر سفره علم و معنویت و رشد و تعالی و احادیث پیغمبر و آل پیغمبر اولا مهمان باشیم. آمین. اینو قرآن فرمود قاسم جا تو یه عمری سر سفره امامو بشته با تربیت شد، نتیجهش اینجا معلوم میشه. فرمود احلا من الاسر، از اصل برای من شیرین تره. تا این جمله رو گفت نمره 20 داد سید الشهدا. حالا میتونی بری، برو واسه من. نوجوانا امام حسین اینجوری انتخاب میکنه، خیلی هم نیاز به من و شما نداره. امام حسینی من بگم محتاج من و شما نیست، ما محتاج حسینی، ما از امام حسین طلبکار نیستیم، امام حسین از ما طلبکار. ما از شهدا طلبکار نیستیم، شهدا از ما طلبکارند. ما از شهید حجتی ها دیگه طلبکار نیستیم، برای ناموس ما دادن هستیشون ها، خانواده های شهدا ببخشید ما دیگه از شما طلبی نداریم، ولی میدانید شما خیلی از ما طلب دارید. ای کاش خدا توفیق بدید طلب هامونو، این بدهی ها و دین هامونو بپردازیم به اسلام. اگه همه این حس در وجودشون بیاد به خدا، جامعه ما میشه بهش. اگه همه مسئولین ما خودشون رو بدهکار شهدا انقلاب، علما، مراجع معظم تبلیغ بدونن، همه چیز حل میشه. طلبکاریم بعد تو بحثای سیاسی خجالت هم نمی کشیم، میگه آه فلان حزب بدهکار فلان حزب، ما آقا اومده سهم خواهی میکنه از شهدا انقلاب، این حرفا چیه؟ همه بدهکاریم. این مدارسی میشه که قاسمم به من بگو مرگ در نظرت چگونه است؟ عرضه داشت عمو جان امام من احلام نلسل، مرگ از عسل شیرین تره. من به خدا بدهکارم، من به قرآن بدهکارم، من به اسلام بدهکارم، تو که امام زمان منی به تو هم بدهکارم. عمو جان پرداخت دین لذت داره، شیرینه احلام من العسل، از عسل شیرین تره. جاده میدان گره یا امام مجتبا، امشبم ما را مهمان سفره کرم خودت کن. بحبه تو خیمه حضرت باب الحوائج باب الکرم، ذکر حضرت کرم و کریم، امشب چه شب نورانیه؟ آیا دیگه عمری بشه سر این سفره گدایی کنیم یا نه؟ نمیدونم. آیا دیگه خدای نیاقت ها به ما میده؟ یه بار دیگه باری عاشقای دل داده دور هم جمع بشید، یه مجمع نورانی ولایتی به امام مجتبا گریه کنید. عمو جان میخوایی بری سیزده سال بیشتر نیست، حتی اقل یه ذره نده چشمم جان، یه زره بیارید برا قاسم، هرچی گشتن زرهی به تن قاسم ببیرم برا دوازار. و وقتی که میره من یه جمله بگم، خانواده های شهدا داغ میداشت به خدا، اگر آدم بچه خودش از دست بره راحت تر تا امانت کسی دیگه. دیدید کسی خدایی میکرده بچه یک کسی امانت ضربه ای میخوره، میگه کاشی ضربه به بچه خودم وارد میشم، جواب چی بدم؟ همچی گردب جمع نمایانی کرد، دیدم ابی عبدالله برگشت، اما یه بدن میاره که گویا بدن قاسم نیست. خدا یکیه چیه این بدن؟ بمیرم اینقدر از بهای مرتبه زهرایی صدا زد یا بشه